ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
نخستین جلسه ستاد راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود.
آغاز به کار شبکه اینترنتی تلویزیونی تخصصی ناشنوایان با عنوان شبکه اشاره از امروز.
و امضای تفاهم‌نامه برای هوشمندسازی مدارس میان وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و ارتباطات و فناوری اطلاعات. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با عرض سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای نیمروزی رادیو فرهنگ را خانم درویش حسینی و من محمد رضا اقبالی به آگاهی می‌رسانیم.
نخستین جلسه ستاد راه برای اجرای نقشه مهندسی فرهنگی امروز به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود. دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت حدود 3000 کارشناس در رشته های مختلف برای تدوین نقشه مهندسی فرهنگی تاکنون فعالیت کردند. سعید رضا عاملی افسود:
امروز اولین جلسه ستاد راهبری و هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور با ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار میشه. بر اساس مصوبه ریاست جلسه به عهده رئیس جمهور است، ولی با توجه به مشغله های رئیس جمهور ابلاغ کردن که معاون اول جلسه رو برگزار بکنه. اعضای ستاد هم تشکیل میشه از 5 نفر از وزرای مرتبط با حوزه فرهنگ، رؤسای سازمان های مرتبط با حوزه فرهنگ، بعضی از معاونین رئیس جمهور مور و اعضای حقیقی و حقوقی دیگر که در جلسه حضور خواهند داشت. دستور اول ستاد مهندسی فرهنگی هم فکری و هم مفهومی راجع به محتوای سند هست و همچنین مروری هست بر رصد پیمایش‌های انجام شده در حوزه فرهنگ در اون 13 قلمرویی که در سند مهندسی فرهنگی ترسیم شده و آیین‌نامه داخلی ستاد راهبری مورد بررسی و تصویب قرار می‌گیره و همچنین مروری خواهد بود بر اولویت ها با توجه به شرایط فرهنگی کشور که بتونه ستاد مهندسی در مسیر حمایت از زیرساخت های فرهنگی کشور قدم برداره و حوزه مسئولیت پذیری اجتماعی، مبارزه با تبعیض اجتماعی، عدالت فرهنگی و اجتماعی و تهیه زیرساخت های لازم برای حمایت از فرهنگ در حوزه های هنر، موسیقی، سینما، فرهنگ روزمره، سبک زندگی و سایر موضوعاتی که در سند تصریح شد.
شبکه اینترنتی تلویزیونی تخصصی ناشنوایان با عنوان شبکه اشاره امروز راه اندازی می شود. مدیر شبکه اشاره گفت این شبکه برای بیش از 1 میلیون مخاطب روزانه 6 ساعت برنامه خواهد داشت که تا پایان سال به 8 ساعت در روز می رسد. بهزاد بکلو در گفتگو با همکارم واحدی افسود:
شبکه اشاره شبکه اینترنتی تلویزیونی برای ناشنوایان عزیز است. شبکه‌ای که برنامه‌شو به صورت تامین یا تولید تهیه می‌کنه و بازی‌نویس فارسی و زبان اشاره برای ناشنوایان در طول روز پخش می‌کنه. هر روز 4.5 ساعت برنامه داریم که تکرار می‌کنیم اون رو، ولی زمان به 6 ساعت و تا آخر سال روزانه 8 ساعت که 2 بار تکرار خواهد شد برای ناشنوایان پخش خواهد شد.
این شبکه پولی خواهد بود؟
بله، شبکه اینترنتی همه پولی هست، یعنی یه اکانتی خریده میشه و به واسطه اون یک ماه، یعنی اشتراکای 3 ماهه، 6 ماهه و 1 ساله داره. سعی ما بر این بوده که بخشی از مخاطبین اون رو به واسطه هزینه ها و دریافت پولی که از حضیرین یا از نهادهای دیگه میگیریم بتونیم یه بخشی از مخاطبین خودمون رو به صورت رایگان پوشش بدیم.
مشخص هست که چه تعداد رو در بر میگیره؟
ما بیش از 220 هزار ناشنوای مطلق داریم تو کشور و متاسفانه سالی 7000 نفر هم به این جمعیت اضافه میشه. علاوه بر این نزدیک به 1 میلیون نفر ناشنوا و کم شنوا داریم. امیدواریم بتونیم برنامه‌ها رو جوری تامین کنیم مسائل مالیشون رو که بتونیم تمام اینها رو پوشش بدیم. ولی خب حتماً نخواهد بود اونطور. شبکه اینترنتی به دلیل اینکه مخاطب ریجستری میشه، یعنی وقتی که پول پرداخت میشه اطلاعاتش رو داده میشه، ما سعیمون بر اینه با کمک نهادهایی که در رابطه با ناشنوایان وجود داره بتونیم این اکانت رو در اختیار اونها قرار بدیم که بتونن ناشنوایان از اون استفاده بکنن.
فراخوان نمایشنامه نویسی 14 جشنواره بین المللی تئاتر مریوان منتشر شد. دبیرخانه این جشنواره به منظور شناسایی، تقویت و ترویج نمایشنامه‌های خیابانی با ایده‌های خلاقانه و تاثیرگذار در شاهای تئاتر محیطی، تئاتر شورایی، تئاتر کاربردی و هنرهای اجرایی بین رشته‌ای، مسابقه سراسری ایده پردازی و نمایشنامه نویسی برای فضاهای بیرونی را برگزار می‌کند. علاقمندان برای شرکت در این جشنواره می توانند به پایگاه اطلاع رسانی این جشنواره به نشانی marivanfestival.com مراجعه و ثبت نام کنند. موضوع مسابقه آزاد و مهلت ارسال آثار تا 20 مرداد است. گفتنیست 14 جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان 1 تا 5 شهریور در مریوان برگزار خواهد شد.
دفاع خانم کارگردان از هویت و جایگاه زن در ایران. پوران درخشنده با حضور در 10 جشنواره بین‌المللی فیلم جاگران هند گفت زن ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی هویت و جایگاه والایی پیدا کرده و اکنون زنان ایران جزو قشر تحصیل کرده، فعال و تاثیرگذار جامعه هستند و در نظام جمهوری اسلامی ایران توجه زیادی به آنها می شود. گفتنیست 10 دوره جشنواره بین‌المللی فیلم جاگران در بخش‌های مختلف رقابتی و غیر رقابتی از 27 تیر در دهلی نو آغاز شده و تا 31 تیر ادامه می‌یابد.
پروانه معصومی برنده سیمرغ بلورین فجر درباره شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر مسلمانان نیجریه ابراز نگرانی کرد. پروانه معصومی در حاشیه جشنواره فیلم شهر گفت من هم مانند همه هنرمندان متعهد از اینکه این رهبر مؤمن و انقلابی در زندان‌های صفاکان به سر می‌برد ناراحتم و نگران حال این رهبر بزرگ هستم. به افسود هنرمندان اروپایی و آمریکایی مانند سردمدارانشان در مقابل این مسائل سکوت می‌کنند. این بازیگر پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون ادامه داد فقط ما و کشورهای متعهد هستیم که می‌توانیم کاری برای این مظلومان بکنیم. نباید منتظر اتفاقی از طرف هنرمندان روشنفکر اروپایی و جشنواره‌های غربی داشته باشیم.
امروز از 5 دهه تلاش استاد یدالله کابلی، هنرمند خطات شکست نستعلیق کشور، تجلیل می شود. حجت الله ایوبی، دبیرکل سازمان آموزشی علمی و فرهنگی ملل متحد در ایران گفت این نکوداشت در راستای بزرگداشت مروجان علم و فرهنگ و آموزش و با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار می شود.
کمیسیون ملی یونسکو در ایران یکی از کارهاش اینه که شخصیت‌های والا و برجسته و ستارگان واقعی آسمان فرهنگ و هنر و ادب ایران و عرفان ایران و علم و دانش رو معرفی کنه، از اونها تجلیل کنه. ما از سال گذشته برنامه‌ای رو با عنوان تماشای خورشید طراحی کردیم. اولین برنامه تجلیل از استاد محمد علی موحد، مولانا پژوه و شمس‌شناس بزرگ و بزرگترین مولانا پژوه روزگار ما بود که در دانشگاه تهران اتفاق افتاد و امروز داریم از 5 دهه خدمات ارزشمند استاد یدالله کابلی که احیاگر خط شکسته ایرانی است و 5 دهه که شاگردان فراوانی رو تربیت کرد در سراسر کشور، این افتخار رو داریم که از ایشون تجلیل میکنیم و نشان عالی کمیسیون ملی یونسکو رو با حضور اساتید و فرهیختگان و ادیبان و هنرمندان این عرصه بهشون تقدیم میکنیم.
دبیر کل کمیسیون یونسکو ایران همچنین از برپای نمایشگاه آثار این هنرمند برجسته و پلاکوبی منزل استاد کابلی در خانسار و تهران خبر داد.
امروز این برنامه در کتابخانه ملی اتفاق میفته و در کتابخانه ملی بخشی از آثار ایشون هم که تازه‌ترین آثارشون هستن نمایشگاه از آثارشون خواهد بود. منتها از 2 روز بعد نمایشگاه ایشون به مدت 2 هفته در محل کمیسیون ملی یونسکو در میدان محسنی افتتاح خواهد شد و 2 هفته نمایشگاه ایشون ادامه خواهد داشت. روز چهارشنبه هفته گذشته هم با کمک شهرداری منطقه تهران منزل استاد یدالله کابلی به افتخار این برنامه و به افتخار نکوداشت ایشون پلاک کوبی شد که در اونجا هم جمعی از اهالی فرهنگ و مدیران و مسئولان شهرداری منطقه دو حضور داشتن. خب امروز هم از زادگاه ایشون از شهر خانسار اونجا هم به هر حال خیابون‌های رو به نام ایشون کردن، اتفاقاتی براشون افتاده که از مجموعه کارهایی که در تهران و در خانسار و جاهای دیگر اتفاق افتاد رونمایی خواهد شد.
مراسم تجلیل از استاد یدالله کابلی عصر امروز با حضور منصور غلامی وزیر علوم تحقیقات و فناوری و جمعی از چهره‌های فرهنگی و هنری در محل سالن همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود.
پویش بورسیه دکتر محمد رضا حافظی با همت دانشجویان، دانش آموختگان و خیران دانشگاه تهران راه اندازی شد. در این پویش دانشجویان یک دانشجوی برتر دانشگاه تهران را با نام بورسیه دکتر حافظی به مدت 10 ماه بورسیه خواهند کرد. دکتر محمد رضا حافظی رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور و عضو هیئت امنای بنیاد حامیان دانشگاه تهران بود که در 3 سال گذشته 25 نفر از دانشجویان برتر مقطع کارشناسی دانشگاه تهران را بورسیه کرد. وی همچنین در اهدای مبالغی به صندوق سرمایه‌گذاری نیکوکاری دانشگاه تهران و ساخت ساختمان جدید دانشکده کارآفرینی مشارکت داشت.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تفاهم‌نامه همکاری برای هوشمندسازی مدارس امضا کردند. سید جواد حسینی سرپرست آموزش و پرورش در این مراسم با اشاره به اینکه همکنون 122 هزار کلاس درس در کشور هوشمند شده‌اند گفت:
بیش از 122 هزار کلاس درس ما، یعنی 22.5% کلاس‌های درس ما هوشمندسازی شدن و هوشمندسازی معنیش اینه که حتما حداقل یک برد آموزشی یا یک تخته هوشمند در کلاس‌ها وجود داشته باشه. به این معنی 77 هزار مدرسه ما به نوعی با شبکه ارتباطی الکترونیکی و شبکه ارتباط ملی متصل هستن، یعنی در محیط مدرسه امکان استفاده الکترونیکی و اینترنتی در اون وجود داره. ما الان در مناطق و استانهای برخوردارمون به ازای هر 100 دانش آموز 7 کامپیوتر داریم، اما در مناطق نابرخوردار هم داریم که متاسفانه به ازای هر 100 دانش آموز نیم عدد کامپیوتر وجود داره. امروز میگن انسان ارتباطی انسان موجیست، موجی شکل به معنی تردد امواج به جای تردد افراد. ما در این جهت برای ارتقا نظام تعلیم و تربیت این تفاهم‌نامه رو انشاءالله منعقد کردیم. ما باید تلاش کنیم هم جهت اعتباراتش و هم جهت اجرایی سازیش انشاءالله تمام همت خودمون رو به کار بگیریم که حتما هم به کار خواهیم گرفت انشاءالله.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در این مراسم تصریح کرد بر اساس قانون تا پایان امسال باید همه مدارس کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شوند.
یکی از المان‌های مهم ایران هوشمند مدارس هوشمنده. تفاهمی که ما امروز امضا کردیم، تفاهم نکردیم که مدارس رو هوشمند کنیم. این تکلیف قانونی ماست، وظیفه ماست که بعد انجام بدیم. تفاهم کردیم که تقسیم کار ملی ما برای موضوع هوشمندسازی که موضوع های اهمیتی است چگونه پیش برود. تأمین زیرساخت‌های ارتباطی به عنوان یک مرحله است که بر عهده وزارت ارتباطات قرار گرفته. تمام مدارس کشور بایستی تا پایان سال 98 به شبکه ملی اطلاعات متصل بشن. در مناطق شهری و مناطق زیر 20 هزار جمعیت اینها باید به صورت رایگان انجام بشه. در مدارسی که تو این موقعیت هستن بالای اون در واقع طبیعتاً با تأمین هزینه خواهد بود که وزارت ارتباطات برای اتصال مدارس به شبکه ملی اطلاعات حتما تخفیف در نظر خواهد گرفت، تخفیف قابل توجه در نظر خواهد گرفت و ما انشاءالله مدارسمون رو تا پایان 98 همه متصل خواهیم کرد به شبکه ملی اطلاعات. در لایه دوم بحث فرایندهای هوشمند مدرسه هوشمند، فرایندهاش هوشمند میشه. با رفتن یک کامپیوتر و تبلت در مدرسه، مدرسه هوشمند نمیشه، فرایندهای هوشمنده که مدرسه رو هوشمند میکنه. این فرایندها چه چیزایی هستن و چگونه ارائه بشن؟ ما اینا رو بر عهده استارتاپ ها گذاشتیم و استارتاپ هایی که علاقمند هستن خدمات ابری مورد نیاز مدارس رو تهیه بکنن میان گواهی نامه میگیرن از ما، یعنی به صورت مشترک فرایندی که تفاهم کردیم ما و وزارت آموزش و پرورش، و اینها میرن در مدارس به صورت بخش خصوصی ارائه خدمت میکنن، خدمات رو فراهم میکنن برای مدارس.
معاون پشتیبانی که آموزش و پرورش وعده داد حق و تدریس معلمان از مهر امسال به صورت ماهانه و بدون تأخیر پرداخت می شود. این در حالی است که به گفته علی اللهیار هنوز 7 ماه از حق و تدریس سال تحصیلی گذشته معلمان پرداخت نشده است.
ما مطالباتی داریم که به سال 97 منتقل شده، همه اینها ریز محاسبه شده، ارائه شده به سازمان برنامه بودجه. با دوستان اونجا در حال رایزنی و پیگیری هستیم که انشاءالله زودتر اعتبارش تخصیص داده بشه و ما بتونیم اینها رو انجام بدیم. ما انشاءالله حتما تو دستور کارمون هست.
معلم ها میگن ما 7 حقوق نگرفتیم، حق و تزیز
درست میگن، حق با اونها هست، ولی خب به خاطر محدودیت های مالی این اتفاق افتاده، ولی مطمئن باشن که همکارانشون در وزارت آموزش و پرورش کاملا پیگیر موضوع هستن.
اللهیار به جای طرح معلم تمام وقت نیز اشاره کرد و افسود
کسایی که متقاضی هستند برای استفاده از مزایای طرح معلم تمام وقت از شهریور ماه مجددا میتونن با مراجعه به ادارات کارگزینی منطقه خودشون درخواستشون رو ثبت بکنن و انشالله از اول مهر این مزایا رو دریافت بکنن، چون طرح کاملا اختیاریه و هیچ اجباری برای استفاده از اون نیست.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
با پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی غیر مجاز در حوزه میراث فرهنگی برخورد می‌شود. فرمانده یگان حفاظت میراث فرهنگی گفت با توجه به اقدامات غیرقانونی و مغایره با مقررات سازمان میراث فرهنگی در فضای مجازی، از جمله تبلیغات، خرید و فروش غیر مجاز دستگاه‌های فلزیاب و اموال تاریخی فرهنگی با هماهنگی معاونت دادستانی کل کشور، با پایگاه‌های اینترنتی و شبکه‌های مجازی مختلف متخلف برخورد جدی می‌شود. سردار سرتیپ امیر رحمت اللهی افسود در 3 ماهه اول امسال 51 پایگاه اینترنتی غیر مجاز مسدود شد.
دومین بار از طرح گردشگری عاشورآده استان گلستان شکایت شد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان به همکارم کرمی گفت ستاد مردمی نجات عاشورآده با طرح شکایت علیه سازمان محیط زیست و سازمان همیاری های استان گلستان خواستار رسیدگی به تخلفات واگذاری طرح گردشگری به این نهاد شده است. حجت الاسلام سید رضا سید حسینی در این باره افسود
یکی از سمنهای محیط زیست پارسال مطرح کرده بودند که این شکایتشون به خاطر اینکه علیه رئیس سازمان محیط زیست بوده، رئیس سازمان محیط زیست کشور، در رسیدگی به اون در صلاحیت تهران هست، عدم صلاحیت صادر شد، به تهران ارسال شد. یه شکایتی هم جدید مطرح شده از ستاد مردمی نجات عاشورآده. یه وکیلی به وکالت از ستاد مردمی نجات عاشورآده مطرح کرده که در این شکایت علیه سازمان محیط زیست و سازمان همیاری شهرداری های استان گلستان است، چون که طرح گردشگری عاشورآده، جزیره عاشورآده، انجام این طرح واگذار شده به سازمان همیاری شهرداری های استان گلستان. در واگذاری این طرح به این سازمان شکایت مطرح شده که این واگذاری خارج از تشریفات و قانون مناقصات بوده و سازمان همیاری شهرداری استان گلستان تخصص در امر گردشگری نداره، لذا واگذاری این طرح گردشگری به این سازمان خلاف مقررات است. از این جهت شکایتی طرح شده که در شعبه سوم بازپرسی این دادسرا در حال رسیدگی است. یک ماهی است ارجاع شده به شعبه سوم، هم در حال رسیدگیه و تحقیقات مقدماتیش داره انجام میشه.
کسی هم احضار شده؟
نه، فعلا تحقیقات مقدماتی از مدارک رو خواستیم که قرارداد با چه کسی بسته شده و بر چه اساسی قرارداد انجام شده. از سازمان بازرسی هم استعلام کردیم در این خصوص، این قرارداد اقدامی صورت دادن یا نه، یعنی بررسی کارشناسی شده یا نشده.
معاون اداره کل میراث فرهنگی استان تهران گفت برای بازسازی و ایمنسازی مجموعه تاریخی حسن آباد تهران باید کمیته مشترک بین شهرداری منطقه و اداره کل میراث استان تشکیل شود. محسن شیخ الاسلامی با اشاره به صدماتی که در آتش سوزی روزهای گذشته به این بنا وارد شده درباره برنامه ترمیم این بنای تاریخی گفت
توی فاصله 2-3 ساعتی که توی موضوع اتفاع حریق اتفاق افتاده بود، سقف طبقه اول به طور کامل فرو ریخته. آوار سقف طبقه بالا به اضافه اون آبی که استفاده کردن روی سقف طبقه پایین، موجب شده بود یه نقاطی از سقف طبقه همکف هم تخریب بشه و ریزش پیدا کنه. منتها خب تخریبش خیلی موضعی و جزئی بود. روی نما خوشبختانه خیلی اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده. یه جای دود زدگی داره و نرده‌ها دست انداز جان پناه بام، ولی سوختگی و دود زدگی و اینا داشت، اون دو تا کلا فرنگی ها که کامل از بین رفته، یه بحث ساماندهی رو نما وجود داره و یه استکان بخشی کار اضطراری که الان لازم هست برداشتن اون آوار سقف طبقه اوله و تثبیت و استکان سقف پایینی، حالا مثلا جک بزنن یه حائلی اون زیر بذارن شمع بندی بکنن، بلکه اون سقف طبقه پایین آسیبی نبینه که تاق ضربیه. بقیه قضایا تو قسمت شمالی یک نمایی وجود داره که اونجا هم احتیاج به ساماندهی و ترمیم داره. سایر کاراش هم در واقع ترمیم‌های موضعی و استحکام بخشی است که حالا با تعجب اینه که در سوی آقای دکتر حناچی برای مساعدت اینجا، فکر می‌کنم که متولی اصلی قضیه سازمان زیباسازی باشه و ما هم به هر حال اعلام آمادگی کردیم توی بحث کارشناسیش برآورد میزان خسارات وارده و نوع مواجهه و مقابله با یک همچین اقدامی که حالا تا چه میزان بازسازی لزوم داره، چه نوعی از بازسازی با چه ساختاری، اینا رو مصدم یه بررسی جدیتریه. فکر میکنم که مثلا با یک کمیته مشترکی بین ما، شهرداری منطقه و زیباسازی، فکر میکنم این اتفاق بتونه بیفته. میگم دستور مساعدی هم آقای دکتر حناچی دادن، هم آقای دکتر مونسان دستوری دادن.
از سراسر گیتی
دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در واکنش به اظهارات جان بولتون مشاور امنیت ملی امریکا که در آن حقوق ایران را برای غنی‌سازی اورانیوم نفی کرده است گفت این سخنان نمادی از بدعهدی، یک جانبه گرایی و نادیده گرفتن مجموعه هنجارهای بین‌المللی بوده و فاقد هر گونه ارزش و اعتبار حقوقی است.
مرحله نخست پیش مسابقات جهانی المپیاد روباتیک در دانشگاه آزاد قزوین برگزار شد و مرحله دوم و انتخابی شهریور در تهران برگزار می شود.
تیم طراحی موتور توربین گاز هوایی دانشگاه صنعتی شریف در بین سه تیم برتر در مسابقات بین‌المللی هوانوردی و فضانوردی امریکا قرار گرفت.
وزیر امور خارجه کشورمان در نخستین ایستگاه سفر خود به آمریکای لاتین با استقبال همتای ونزوئلایی خود وارد کاراکاس پایتخت این کشور شد. ظریف برای شرکت در اجلاس عدم تعهد و گسترش روابط دو جانبه به ونزوئلا سفر کرده است.
دبیر کل حزب الله لبنان در دیدار امیر عبداللهیان مشاور ویژه رئیس مجلس کشورمان در بیروت گفت به برکت خون شهدا امروز محور مقاومت در عالی‌ترین وضع در منطقه قرار دارد. سید حسن نصرالله با قدردانی از نقش ایران در تثبیت صلح و امنیت منطقه از جمله لبنان گفت امریکا در سوریه مانع پاکسازی آخرین باقی‌مانده های تروریست ها می شود و با استفاده از روش های مختلف جلوی بازگشت آوارگان سوری به کشور خود را می گیرد.
پهپادهای نیروهای یمنی در جدیدترین عملیات خود پایگاه ملک خالد در جنوب عربستان را بمباران کرد.
رسانه‌های سعودی از موافقت پادشاه این کشور با حضور نیروهای آمریکایی در عربستان خبر دادند. سعودی‌ها هدف از این اقدام را افزایش همکاری‌های مشترک نظامی اعلام کردند. 500 نظامی آمریکایی قرار است در پایگاه هوایی شاهزاده سلطان در منطقه بیابانی شرق ریاض مستقر شوند. تحلیلگران این اقدام عربستان را موج سواری قلمداد کردند.
و در پی ناتوانی عربستان به منظور جبران کمبود نفت در بازار جهانی بهای نفت افزایش یافت.
سازمان هواشناسی برای سه روز آینده در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب برای جنوب فارس، شمال و غرب هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان رگبار باران، گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کرده. امین حسین نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
در سه روز آینده به ویژه در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب برای جنوب فارس، شمال و غرب هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان رشد ابر، رگبارهای پراکنده همراه با رعد و برق و وزش باد پیش بینی کردیم. تا پایان هفته در شرق کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید سبب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا میشه. سایر مناطق کشورمون در 5 روز آینده جوی آرام و آسمانی صاف رو خواهند داشت. برای تهران هم پیشبینی میکنیم که در 5 روز آینده آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری باشه، گاهی وزش باد خواهد داشت. یک شنبه و دوشنبه در ساعت بعد از ظهر با افزایش ابر روی ارتفاعات تهران گاهی رگبار باران هم پیشبینی میشه. همچنین در پاره مناطق از بخش‌های جنوبی استان گاهی وزش باد شدید هم رخ خواهد داد. میشین دمای امروز در مهرآباد 40، فردا 38 درجه خواهد شد و شمیرانات امروز 40، فردا 38، کمینه دمای شمیران 23 و مهرآباد هم 27 درجه پیش بینی شده.
اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:38 دقیقه است. سپاس از توجه شما، روز بخیر و خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
به نام خدا، مهربانی که یاد و نامش آرامش بخش دلهاست. سلام. بعد از ظهر شنبه شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ به خیر و خوشی با بخش دوم برنامه‌ها در خدمت شما این تا ساعت 22:10 شب به اتفاق همکارانم تهیه کننده رسول تسلیمی، صدا بردار علی طاهری فرد، هماهنگی پخش سریا رستمی، ارتباطات فاطمه غلامی، من هم لیدا وحیدی گوینده. امروز شنبه 29 تیر ماه، در کنار شما هستیم و تا ساعت 22 این برنامه ها رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 14:30 دقیقه برنامه زندگی پشت چراغ سبز، 15:15 دقیقه برنامه زندگی کوبه، 15:45 دقیقه دست به نقد، 16:25 دقیقه میان برنامه گفتارش، 16:30 دقیقه برنامه فرهنگستان، ساعت 17 خونیاگران، 17:30 دقیقه کیمیای کلمات. ساعت 18 مروارید شرق، ساعت 19 مشروع خبرها، 19:30 دقیقه برنامه زندگی رادیو کتاب، 19:54 دقیقه میان برنامه گفتارش، ساعت 21 برنامه زندگی میدان آزادی، 21:53 دقیقه میان برنامه گفتارش. با این بخش برنامه رادیو فرهنگ رو به پایان خواهیم برد و اما هنگام غروب آفتاب ساعت 20:18 دقیقه و زمان اذان مغرب به وقت شرقی به افق تهران ساعت 20:38 دقیقه.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خاویار بادمجون چین چین کرده جور، میزت کامل شد با خاویار بادمجون، هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین.
کنجد چیوید با جو جوبین برای تو سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی هر روزت با جوبین
بیسکویت جوبین با آرد جو جوبین یه غذای کامل